بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران. جلسه 22، مسائل بهداشتی و شب زفاف. تاریخ 13/2/75، استاد خانم یزدی. تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
و خیر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. دنباله بحثی که بوده در این جلسه قرار بر مبحثی بوده برای شب زفاف و انجام مراسم عروسی و انشاءالله تشکیل بنای خانواده بر اصل هدف عالیه بقای انسان. بقای انسان نه اون چیزی که علی ظاهر وجود داره خیر، بلکه بقای معنویت انسان، ظهور انسانیت، اون چیزی که تمام جهان را و عالم هستی را خداوند خلق کردن و فرستادگانی چون پیامبران و سلاله های پاک خودش رو، ذریه های پاک خودش را، بهترین ها رو خلق کردن با کتاب جامعی به نام قرآن که تکمیل کننده کتاب های آسمانی بود و چراغ های ولایت و امامت را برای اینکه انسانیت در دنیا و در جامعه به ظهور برسه. بحثترین یعنی تمامی کارها و تلاشها و رسیدن به حتی کشفهای در معادن و در پیشرفتهای تکنولوژیها و صنعت و همه چیز برای اینکه انسان رشد کنه و به درجه والای انسانی و الهی خودش برسه، اون چیزی که ارزش است، اون چیزی که هدف خلقت است، اون چیزی که ملاک است در حیات دنیوی، مسئله انسانیت است. سلام علیکم. یت انسان است، الهی بودن انسان است، که بعد در خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها که با بزرگ بانوی دو جهان، کسی که مادر انسانه، کسی که خود وجودش و تولدش زیر رو کننده جهل و نادانی ها بود و به سمت نور و نورانی ها، نورانیت ها حرکت کرد، وجود حضرت زهرا سلام الله و می درخشیده در اون زمان و می درخشد در این زمان و در هر زمانی و در عالم، در دو عالم، در عرش فاطمه زهرا می درخشد. می فرمایند که خداوند تمام هستی رو، جهان رو، بشر رو آفرید تا قدرت لایزال خودش رو به جهان و به دنیا برسانه، که همه چیز در ید قدرت اوست و هر چرا که ما به چیزهایی میرسیم در دنیا، به پیشرفت‌هایی میرسیم، خدا رو بیشتر باید ستایش کنیم و خود را متواضع‌تر بدانیم در مقابل چنین قدرت عظیمی. گرچه بشر میتوانه اون استعدادها و نهفته هایی که در وجودش هست هر چقدر اونها رو بیابه و درک کنه و شکوفا کنه به درجات عالی میرسه، اما درجات عالیش تمام اینها میدونه که لا اله الا هو، فقط خدا، یعنی تمام با اراده لایزال الهی است که انسان به هر قدرتی هم که میرسه باز باید خاضع بودنش، عبودیتش، زاهد بودنش، واقعا فقیر بودنش در اینکه خود از خود چیزی داره به اوج برسه. اما در این حال چون وصل به یک قدرت الهی، چون چنگ زدن او به یک قدرت الهی قطعا قوی، حتی انسان میتوانه در جهت صحیح الهی که حرکت بکنه، روح خود را، اراده خود را در کف اختیار خود میگیره، حتی میتوانه به روح بگه که بیست و جدا شو از بدن. البته داریم کسانی که ریاضت های رو میکشن، ولی خب طریقه های نادرست، البته در هندوستان بسیارن اینها، طریقه های نادرست، ولی اونها مردوده. تنها عبودیت انسان که در جهت درست باشه، فرد به این جهه هم خواهد رسید که ما در باب خیلی از علما میبینیم و مطالعه میکنیم، یا به نقل از کسانی که خودشون مشاهده کردن از علمای بزرگ که به کرامتهای رسیدن، تمام اینها رو در گرو تقوا و خیشتنداریشون بوده، عبودیت صالحشون و سالمشون بوده، نه خدای نکره ریاضت های غلطی که در بعضی از جاها وجود داره یا در بعضی از کشورها وجود داره که خیلی ها مرتبط با جن هستن و اونها هم اکثرا نامسلمانن، کافرن و تابع جن در میان و اونچرا که او میگوید عمل میکنن. این نیست. لذا پس پایه‌گذاری زندگی خوب همین ازدواج و شب عروسی به بعده. حال ما میگیم که یک دختر و پسر جوانیم که بار آیت موازین شرعی و موازین از شب خدمت و مادی و معنوی بنای یک خانواده رو گذاشتن، حالا اولین شبی را که میخواهن برون شروع زندگی کنن و تشکیل خانواده بدن و بسم الله الرحمن الرحیم تو چگونه باش و من چگونه، این رو باید با چه نوع آدابی شروع کنن که خداوند به اونها کمک کنه و برکت بده و شر را از زندگیشون جدا کنه. چون هر زمان انسان به سوی تکم، چون یکی از مهمترین اثرات ازدواج برکت که خداوند اونها رو به برکت میرسونه، به کاملی میرسن، به تکامل میرسن. ما میگیم که زنان نیم پیکرن، مردان هم نیم پیکرن، در کنار هم میشن چی؟ اکمل، کامل میشن. پس ازدواج انسان رو به تکامل میرسونه. قطعا شیطان میدونیم که در زمانی که انسان به تکامل و به رشد معنوی و کمال بالاتر که میره، شیطان بیشتر سراغش میاد. پس لازمه از همون بد و تشکیل خانواده و زندگی مشترکشون دقتشون چندین برابر باشه که از شر جن و انس در امان باشه. چقدر این نکته مهمه. حال ما ببینیم که آیا آدابی که الان دارن عروسی هایی که انجام میگیره واقعا اینطوره؟ چرا الان اینقدر اختلاف خانواده ها از همون بد و کار یا حتی قبل از عروسی زیاده؟ واسه که همش نیرنگه، همش تقلبه، همش دروغه، همش فتنه. زندگی که با فتنه بیاد شروع بشه، قطعا این منجر به فسادها و ظلمهای دیگر هم میشه، به کتای همون. پسره نمیخواد فوش بده، ولی ناخدایی دست خودم نیست، چون شیطان رخنه کرده در زندگیشون، حال اون انسان رو دگرگون میکنه، ناخودآگاه به اعمال مرتکب میشه که خود نمیخواد. خواهری که آمده داره صحبت میکنه، میگه خانم دو سال عقد کرده بودم، یک سالی که عروسی کردم و داره اقدام به طلاق میخواد بکنه. میگه که وقتی با شوهرم صحبت میکنیم که چرا داد میزنی، فریاد میزنی، فحش میدیم، میگه خودم نمیخوام، دست خودم نیست. ببینید، چون ما اصول رو رعایت نمیکنیم، نه بر مبنای اصول انسانی حرکت میکنیم، نه بر مبنای اصول الهی و مذهبی. لذا وقتی که انسان حرکت، انسان دو راه بیشتر نداره که، یک راه سالم و صحیح هست، یک راه ناسالم. راه ناسالم هزاران شاخه بهش وصل میشه که میشه راه ناسالم. قطعا وقتی که آدم خودش رو دقت نداشته باشه و در جهت سالم قرار نده، حتما راه دوم براش از انسان نمیتونه که بی فکر باشه. میتونه انسان یا دائما در فکرش، در ضمیر شیطانی داره حرکت میکنه، یا صحیح، یا بینابین، نیمه شیطانی نیمه انسانی یا معنوی مثلا مذهبی. خب به هر مقدار که انسان حرکت خودش رو دقت داشته باشه، قطعا از جهل و نادانی دوره، شر اشرار ازش دوره. حالا ببینیم وقتی که مقدس ترین پیوند که زمین ساز و زیر بنای جامعه و جامعه آینده است داره بسته میشه، این بخواد دخول شیطان و شیاطین باشه، خب این معلومه که چی در میاد. پسره رو وقتی بررسی میکنیم واقعا پسر خوبیه، دختره رو وقتی بررسی میکنیم این خوبه، ولی که ناخودآگاه ازشون اعمالی سر میزن که هر دو نمیخواد. این انقدر کشمکش به جایی میرسه که باید جدا بشن. الان بیشتر الان خانواده ها چجور دارن زندگی میکنن؟ بخشی که زندگی میکنن میگه میسوزیم و میسازیم به خاطر بچه، چون که بالاخره بچه به وجود میاد دیگه، ثالث ناخوانده بالاخره به وجود خواهد آمد، چه بخواهی چه نخواهی. حالا دست برات چجوری پیش بیاد؟ خدا شاهد روزی دوتا و ستا نیست که مرتب مراجعه میکنن یا تلفن میزنن های مسئله رو داره. تمامم عدم رفتارهای صحیح، رفتارهای غلط که دارن صحیح نیست. پس در ازدواجی که ما میگیم حالا اینا رعایت شده، مهمترین تلاش دختر و پسر در شب عروسی باید این باشه که اولا مراسمی که گرفتن به دور از اسراف باشه. اسراف مسئله مهمیه. اگر انسان داشت ولی اسراف نکرد مهمه، نه این که نداشت. اگر میتونست فرزن یه عروس خانم باید بره آرشگاه، باید بره خودش درست کنه، اما لزومی نداره بره ده ها هزار تومان پول بده برای عروسی که خودش درست کنه. آرایشی که با دو ساعت بعدش تازه همون لحظه هم که از آرشگاه میاد چقدرم نارضایتی شاید براش باشه، ای چرا اینجوری کرد، دو ساعت بعدش اینو میخواد خراب بشوره تمیز کنه بریزه اونجا، خب آخه برای چی این پولی که از گزاف باید براش داده بشه؟ باید از اینها دوری بشه. حتی امکان آرشگاه آرشگاه، چه بسا آرشگاهی که معروف نیست و سرصدا هم نداره خیلی بهترم درست کنه. مگه هم میخوان چی کار کنن؟ یه نقاشی میخوان بکنن دیگه، خاصی نیستش که یک روز برنامه برای دو سه ساعت که اینقدر کش دادن نداره. دخترای ما اگر واقعا ارزش انسان باید به رنگ و روغن باشه که آدم چند کیلو رنگ و روغن میگیره دائم میذاره استفاده میکنه، اگر شخصیت دخترای ما این باشه. خب ما میگیم به طب این نیست، اینا اصلا پوچه هیچه. ما میگیم یک استحباب، یک قشنگی، یک تنوع. اینم خب چرا برای چی آدم برای یه تنوعی که یه وقت فرضاً شما گلی رو میری تهیه میکنی، یه گل مصنوعی خیلی قشنگ ممکنه 2000 تومان بدی ولی چند سال از این استفاده میکنی، دائما میشوری تمیز، یه دفعه رو تلویزیون میذاری، سر تاخچه میذاری، رو میز میذاری، تنوع داره، تو سفره میذاری، غذا میخوای بخوری با گل هماهنگ، یک زیبایی های قشنگی داره، چقدر استفاده از این گل میشه. اما اون چه استفاده ازش میشه اگر برای هر استحباب و قشنگی هم باشه به اندک پول هم میشه تمومش کرد؟ این اولین اسرافی که دختر خانم باید رعایت کنه. نکته بعدی لباس عروسیه. خب لباس عروسی باید عروس خانم بپوشه، آره خوبه، یک استحبابی است، خوبه، یک شادی های ذوق های در روحیه داره، رشد روحی داره، ایناش خوبه. اجتناب کنیم؟ نه، اجتناب نکنیم، بپوشید، اما لزومی نداره که براش بخواین یه هزینه سنگینی بدین. لباس های حالا ولو اینکه مثلا 6000 تومان شما بدید، 10000 تومان براش بدید لباسی رو که یکو، چرا؟ مگر اینکه برین کمترین قیمت رو براش بدین، بعدن بدین همطور به دست به دست به همه عروسا بپوشن، همه عروسایی که در سایزشون هستن، که این واقعا استفاده درست بشه ازش. اما لباس های 30000 تومان 40000 تومان بگیر برو بالا، این چه ارزش و شخصیتی برای عروس خانم داره؟ اگر قرار هم هست برای وجود عروس خانم پول خرج بشه، خب همه اینو میخواد 40000 تومان برای عروس گذاشتن، برای لباس عروس. عروس خانم عاقل میاد میگه که نه، من با 4000 تومان 5000 تومان لباس تهیه میکنم، یا میرم این قیمت میخرم، یا نه در این قیمت کرایه میکنم، ما بقیشو بره یک یا دفترچه بذاره یا یک چیزی بگیره یا یک طلای بذاره واسه سرمایه کنه، واسه هدر بده. الان یه عروس خانم در حدود 40000 تومان برای دو سال پیش شیک‌ترین لباس عروس رو تهیه کردن، یک بار پوشیده، خب میخواد این رو هم بفروشه، کی میخره ازش این قیمه؟ این مثلا اینا اسراف. اسراف چیه؟ حرام. زندگی که بخواد با حرام شروع بشه دیگه معلومه که توش داره شیطان میاد، چون خداوند میفرماید هر کجایی که حرام آمد وجوده و ورود ملائکه ممنوع میشود به اون خانه. خب اولین خانه و چراغ و مکانی که میخواد دو زوجی، زوج و زوجی که زندگی مقدس خودشون رو با سلام و صلوات و لا ذکر لا اله الا الله شروع کنن، بخواد با حرام باشه. و ما میگیم که برنامه داره، دعا داره، نماز داره، تکبیر بگن، دعا بگن، آمین بگن، ملائکه بخواد توش نباشه، خب مسلمه که شیطان میاد. وقتی ملائکه نبود شیطان میاد، شیطان همیشه در کمینه. ولا اغوین نهم، یعنی ای خدا به عزت و جلالت همه بندگان تو رو به اغوا و فریب و بدبختی میکشانم، الا عبادو کر مخلصی. وقتی که ورود ملائکه و فرشتگان خدا ممنوع شد به اون محفل و به اون مجلس روحانی یک جوان، چی میشه؟ قطعا شیطان میاد. شیطان چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه، همه رو خراب میکنه، همه رو خراب میکنه. نظرات شیطانی داده میشه، دخالتهای شیطانی داده میشه، اصلا نماز از بین میره، عروس رو لخ میبینن، عروس رو با اون تشکیلاتی که اینقدر روش کار کردن نامحرما میبینن، هی حرام میاد روی حرام. اینها نکات بسیار مهمیه که دختر خانوم ها بالاخص، چون به طور کلی مردا از چیزهایی رو که بخوان براشون خرجهایی داره این چنینی، خب سری میپذیرن. ولی ما میخوایم بگیم که نه، اگرم میخواد خرجی بکنه، خرج رو معقول بکنه. چرا بی خودی؟ اگر قرار ولیمه گرفته بشه که مستحبه ولیمه بدن، بله همه بیان، خدا عاقبتشون رو بخیر کنه، ایشالله مبارکه، ایناش خیلی مهمه این دعاهاش. اما اگر که این دور از اسراف باشه ارزش داره. اگر بخواد همراه با گناه و فساد و مسئله توقعها و خانم چرا اینجوری بود و این همه خرج بکنن، و اگر بخواد شام بده شبی 1000 تومن، نفری 1000 تومن، یا این دیگه دست کمش 1000 تومنه، هر چقدر سالونا و این برنامه ها بالاتر دیگه سر میزنه به میلیون. یه شب عروسی 2 میلیون خرج، برای چی؟ آخره میگن ژلش به ما نرسید، دسرش به ما نرسید، اصلا قضاش اینجوری بود، فلان سالون بهتر بود، عروس اینجوری بود. یه نفره ندو دستشون درد نکنه، خدا عاقبتشون رو بخیر کنه، ما راضی نبودیم این زحمت رو بکشن. این همه اینا، حالا این 2 میلیون یا 1 میلیون چیه؟ این زوج جوان نمیشه اول زندگی با این مشکلاتشون چی نمیشه؟ ما میتونیم این 2 میلیون رو به 200,000 تومن هم خرج ختمش کنیم. یه عصرونه مفصل ما بقیش رو بذاریم تو داری، بذار تو جیبت برای زندگیتون، برای چه خرج بکنی؟ دوماد میخواد بهت ببخشه 2 میلیون واسه خانومش بخواد خرج کنه، باشه 500,000 تومن نهایت، یه خرج آبرومند رو 1.5 میلیون به نام عروس خانم بذاره کنار، عروس خانم بره سرمایه کنه، فرده ها گوشه های زندگیتون رو بگیره، خرج معنویت بکنی، خرج تربیت و علوم و انسانی خودتون و خانوادتون بذارین، خرج فرهنگ جامعه بکنی. همش داره خرج شکم میشه و ظواهر زندگی. این همه پولی که الان با همین بحران اقتصادی که داریم در تمام سطوح خانواده ها، چه خانواده هایی که ندارن کم بضاعتن، خانواده هایی که متوسطن، خانواده هایی که متوسط خوبه، خانواده هایی که عالیه، خانواده هایی که ممتازه، عالیه در عالی، صفت های عالی رو در زندگی و اقتصادیش داره، بیشترین هزینه ها داره خرج مسائل روبنایی و زینت ها و شکم ها و دوست دارم ها و قشنگی ها و تجملات داره میشه. چقدر برای معنویت داره میشه خدا عالمه. توی جهیزیه یه دختر یه دونه رساله باید باشه، یه قرآن درستی باشه، یه سری تفسیر باشه. این اگه به مشکل برخورد کردن برم بخونم مشکل احکامشون چیه، مشکل اخلاقشون چیه، چند تا کتاب اخلاقی باشه، چند تا کتاب تربیتی باشه. بابا از حالا میخواییم آدم سازی رو شروع کنیم. زندگی حیوانی که نیست. خب لذا حرام ها باید ازش اجتناب بشه تا زندگی با برکت باشه، خلاف ها باید ازش کناره گرفته بشه. لازم هستش که عده همراه عروس بیان و عرصه خدمتون عروس رو با یه عزتی برم. من اول این نکته رو بگم خدمتون که چقدر خوبه دختر و پسرها وقتی که یه برنامه و برنامه رو که میخوان بدن، اون رو زمانی قرار بدن که میخوان عروس خانم رو ببرن. حالا در جامعه ما که افراد مختلف هستن از نظر نوع فرهنگی و آداب مذهبی، این به تناسب اون خانواده است. اگر میدونه که مثلا یک ولیمه میخواد بده ولی نمیخواد اینها موقع عروسی کردنش این تعداد افراد باشن، چون خیلی افراد بی تقوا ممکنه باشن، افرادی که رعایت موازین شرعی رو نمیکنن، به فساد هم میندازن افراد. چقدر خوبه که موقعی که دختر خانم رو میخوان ببرن یه 7-8-10 نفر حداقلش، ما میگیم یه مراسم جشن بعد از ظهری رو گرفتن، بعد حالا شبی که عروس خانم رو میخوان ببرن یه تعداد مؤمن، اونهایی که یه مقدار قیودات رو بیشتر رعایت میکنن، اخونواده دوماد، اخونواده عروس، و بگن عروس داماد، عروس داماد اینو بگن. چرا ما همه جرومون میشه حرف بزنیم الا برای دینمون؟ که یه کلام بگیم که بابا جا ما میخوایم یه سری افرادی باشن که یه به خاطر اینکه دعا کنن این عروس داماد رو انشالله زندگیشون با برکت و خوب باشه، انشالله با وضوح همه اینا بیان. عروس خانم اون شب رو دقت بکنه، خلاف انجام نگیره، خلاف شرع خدا انجام نگیره، اتاق زن و مرد جدا باشه، عروس خانم با لباس پوشیده و چادر کلوب از خونش بره بیرون، خیلی بی سر و صدا بره بوغ زدن. یعنی که چی؟ آه ملت من دارم زنم میبرم که چی؟ اینا همه از عرفهای غلطه تو جامعه ما، همه عرفهای غلط داریم آثارهای بدش رو هم میبینیم، مشاهده میکنیم هر روز. چرا عروسی ها هنوز به ازدواج ها به عروسی نرسیده به هم خوره؟ چرا با یه بچه دار شدن همه داره به هم خوره؟ به خاطر همینه. قدیم یه قیودات رو بر حسب مذهب که چیزهایی رو متوجه می‌شدن، بعد بر حسب غیرت و تعصبشون انجام نمی‌دادن، رعایت می‌کردن. اما الان دیگه میگن که نه، دوره تجدد و نمی‌دونن تحصیل و فلان، بر اساس اینکه بهتر آداب اسلامی رو الان متوجه میشن و رعایت می‌کنن، باید رعایت بکنن، متأسفانه کمتر رعایت می‌کنن. قشنگ عروس خانوم محجوب، خوب، مرتب، معطر فقط برای خودش و همسرش، آرایش‌تره فقط برای خودش و همسرش، به خانه بخ بره، همه با سلام، صلوات، بدون از گناه‌ها و بدون از حرام وارد خانه که میشه، عده‌ای صلوات بفرستن، ذکر لا اله الا الله بگن، تکبیر بگن، بعد میگن مستحبه، این استحباب مؤکده، اصلا میگن یکی از شبها و موقعهایی که دعا به استجابت میرسه شب زفافه. خب شب زفاف یه همچین دعایی، یه همچین شبی که دعا به استجابت میرسه چقدر خوبه. همه وضو بگیرن، عروس خانم دامادی که بردن هر دو هم با وضو باشن، دو رکعت نماز بخونن، بعد اینها بشینن عروس و داماد دعا کنن، پشت سرشون خانم ها بشینن آمین بگن، دعا کنن انشالله از شر جن و انس در امان باشن، دعا کنن فرزندان صالح، دعا کنن خیر و برکت تو خانوادهشون بیاد، با عزت باشن، با شرف باشن، خدا آبروشون رو حفظ کنه در دو دنیا، با حضور ملائکه، با وجود و نور ائمه اطهار زندگی خوبی رو ترسیم کنن، کارهای ناشایست نکنن. ادی هستن مثلا در خانواده‌هاشون که دختر رو مثلا لازم میدونن یه دو سه نفر بزرگتری بمانه، خب از جهت مسائل پزشکی یا مسائل های بزرگتر بودن بله یکی دو نفر اگر بمانه، اما چی؟ با حفظ حیا، نه اینکه هی سرک بکشن مزاحمت برای عروس داماد ایجاد بشه، مسائل یعنی از اون قضیه اصلی که باید رعایت بشه لوس بشه، قضیه حریم ها پاره بشه. نه خدای نکره اگر یه وقت این پسر و دختر جوان به مشکلی برخورد کردن، اینها به عنوان نجات دهنده و یاری دهنده باشن، نه به عنوان سر در آوردن از کارشون، بعد برن به همه فامیلن بگن اینجوری شد اینجوری شد، چقدر زشته. اگر میدونه دختر خانمی در خانوادهشون چنین افراد پخته ای رو ندارن و چنین محارمی رو از نظر اسرار محرم اسرار ندارن، نباید باشه، خودشون سعی کنن یه مشاوره قبل بکنن، مشاوره با پزشک بکنن یا با کارشناس واقعی که بدونن در همه مسائلی میتونه کمکشون بکنه بکنن، بعد خود عروس و داماد با آدابش خیلی آرام با با عجلم نباشه، حالا یه روز طول میکشه، دو روز طول میکشه، مسئله عروسشون، اون زفافشون انشاءالله به خوبی و با نام خدا مسئله شون هم حل بشه. اصول بهداشتی رو هم انسان میده، از اهلش بپرسن، اگر میدونن که ندارن محرم اسرار درست و محترمی رو، خودشون باید این کار رو بکنن. بعد هم زندگیشون رو با ادب، با تربیت، با روش صحیح شروع کنن. ببینن چقدر خدا کمک میکنه، چقدر خداوند این زندگی رو بهش برکت میده. در نهایت آرامش و تقوا، وقتی عروس خانم که اینقدر دقت داره و شم اقتصادش قویه که اسراف نکنه، قطعا اون آقا هم دقت میکنه در این چی؟ در این که هر پولی میخواد افراد توی این خونه بیاره بعد مال حلال بیاره. چرا؟ چون خودش میخواد از حلال استفاده کنه، نطفه میشه، خانمش میخواد از حلال استفاده بکنه، جنین در شکمش میخواد استفاده بکنه، فردا شیر بشه. اینا همه روی بچه اثر داره، اثر مستقیم داره. مال حلال بچه رو درست میسازه و انسان با تقوا حلال پذیره و حلال میخوره. میگه حتی حاضرم یه بعد غذا بخورم اما حلال بخورم، حرام نمیخوام که دائما دلم شکمم سیر باشه. حرامه که فردا فجایع میره، حرامه که دیگه غیرت ندارن، حرامه که اگر پسر به جایی میرسه که زنش اگر هزار نامحرمم ببینه مسئله اینه، حرام به اونجا میرسونه که عروس رو شب عروسی تو ماشین میشونه بغل دستش بدون چادر. مگه این عروسایی رو که داری میبینین بدون چادر اینا رو از کجا میارن؟ مگه غیر از اینه که عروسها تمام دختران همین مسلمان ها، همین شیعه ها، همین معتقدا، همین سین زنای امام حسین، غیر از اینه؟ به مادره میگه ای خانم تو چرا دیگه بچه، میگه چیکار کنم بچه‌م، دیگه میگه ما شماها رو نمیپسندیم، ما در تو رو دین بچت کار نکردیم، تو رو نون بچت کار نکردیم. خانمی که فشار میاره به همسرش باید برای من فلان چیز رو بیاری، باید بری، خب این مرد میبینه چیکار کنه، آبرو حیثیتش در خطره، میره به هر شغلی متوسل میشه که بیاره چی؟ خانواده رو ارضا کنه از نظر اون خواسته هایی که داره. خب دیگه این زندگی معلومه اگه به طلاق برسه جای به اصطلاح دور از انتظار نیست، به مشکلات بخوره دور از انتظار نیست، چون اصلا توی این خانواده نه انسانیت ملاکه، نه معنویت. چیزی که من ملاک هست حیوانیت، خوردن و خوابیدن، غیر از این. مگه حیوانات هم اینها رو ندارن؟ حیوانات هم همین زندگی ها رو دارن. خب احادیث زیادی هم ما داریم در رابطه با همین رفتن شب عروسی به منزل داماد. خب اولا مسئله شب زفاف رو حتی اگر مثلا در جایی رسم دارن یا شرایط بگونه هست که ولیمه رو روز میدن، اما عروس رو مستحبه که شب ببرن. منزل داماد از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرمایند عروس‌ها را شبانه به حجله ببرید و زفاف عروسان را شب انجام دهید. به دلیل اینکه در کل شب رو خداوند به گونه قرار داده که انسان‌ها چون در روز رو در تلاش و در فعالیت هستن، شب رو در آرامش باشن. و در آرامش ببینید مهمترین و حساسترین ارتباطی که بین انسان‌ها برقرار است، حتی قوی‌تر از ارتباط مادر و پدر و فرزند، ارتباط زن و شوهر است. به چه دلیل؟ به دلیل آمیزش که با هم دارد. لذا در نقطه حساس و مهمی که مسئله آمیزش هست، مهمترین چیزی که اون آمیزش را برای زن و شوهر شیرین قرار میده، مسئله توجه به مسائل روحی و اخلاقی است که این در نهایت آرامش، ملایمت، ملاتفت، مهربانی، خوشزبانی با مسائل دقیق این قضایا پیش بره در طول زندگی. و بیشترین مشکلات در همین صحنه ها حل خواهد شد. چرا؟ چون قشنگ با هم صحبت میکنن، قشنگ با هم برخورد دارن، قشنگ از هم لذت میبرن، قشنگ ارضا میشن، تمامشن ثواب و حسنه است. دیگه مرد وقتی که روز میره بیرون چشش به هر نامحرم بیفته سرش میاد پایین، دنبال این نیست که این چه جوریه اون چه جوریه اون چه جوریه، چش چرو نمیشه. چرا؟ چون میبینه که خانومش با کمال رضایت و در نهایت کامل چه از نظر روحی در خدمتش هست، چه از نظر جسمی در خدمتشه. زن دیگه هرچی مرد میبینه چشش دنبال نیست، این مرد چه جوریه، این از شوهر من مثلا بهتره، این چه قشنگتر صحبت میکنه، این چه برخوردش فلان. نه، چرا؟ به خاطر اینکه میبینه شوهرش روزو داره برای امرار معاش و تأمین خانواده داره تلاش میکنه، شب رو هم نهایت وجودش رو، صداقتش رو، کلامش رو، آرامش روحی و جسمش رو در اختیار زنش میذاره. هر دو در کنار هم آرامش خاصی رو حس میکنن. این حساس‌ترین و ارتباط نزدیک‌ترین ارتباط انسان هاست که ارتباط زن و شوهره و مهمترین اثرات رو داره. اگر به خوبی باشه اثرات خوب داره و اگر به بدی باشه اثرات بد. خیلی از اختلافات خانواده ها در اثر همینه. خیلی از آقایون آمیزش با همسرانشون میکنن اما رعایت مسائل اخلاقی همسر رو در نظر نمیگیرن، فقط رعایت این رو داره، فقط میخواد مسئله خودش حل بشه. این زن دائما با چنین ضربه های روحی داره طی میکنه، یه سال و دو سال و چهار سال و پنج سال و اینا، میدونین چقدر ضرر میذاره؟ من فکر میکنم جلساتی که از نظر پزشکی براتون گذاشتن حتما براتون صحبت کردن که زنان هم باید خوب ارضا بشن. قدرت‌های مترشحه ارشاد خدمتون آلت تناسلی باید خوب فعالیت بکنه، اگر نکنه زنان دچار خیلی از مریضی ها میشن، کمردرد، زیر شکم درد، از شبت خدمتون که ناراحتی های روحی، عصبی و امثاله هم. اصلا متابولیسم بدن رو به هم میزنه. زنان باید خوب ارضا بشن اما اکثرا مردان به این مسئله توجه نمی کنن، فقط به مسئله خودشون توجه می کنن و زنها هم میگن مسئله نیست، مسئله نیست. خیلی از زنان اصلا نمی دونن بعد این مسئله شون خوب انجام بدن و این لازمه، حیاتیه. مثلا خیلی از خانوم ها فکر میکنن که اگر که مثلا خانومی از شوهرش تقاضای این که بخواد ارضا بشه و احتیاج داره رو داشته باشه بریمونم بده، بد نیست، لازمه، فطریه، این که انسان گرسنه‌اش میشه. اما اسلام تأکیدش رو بر این قرار داده که گرسنگی لازمه، فطریه، اما چگونه بیاشامی و چگونه بخوری و چگونه حفظ کنی، کجا دست بکشی کجا دست نکشی، چگونه استفاده کنی. زنان هم باید خوب ارضا بشن، مردان هم باید خوب ارضا بشن. اون وقت مسئله روحی برای زنان خیلی مسئله حائز اهمیتیه، اونم توی این قضیه که باید خیلی رعایت بشه. خب این چه اثراتی داره رو تربیت؟ این مهمترین اثرش این هستش که اعصاب زن متشنج نمیشه، اعصاب زن خراب نمیشه، میتوانه با آرامش خوب بچه در شکم پرورش بده و میتوانه با آرامش خوب بچه تربیت کنه. از یک آرامش درون و خاصی برخورداره، چون خانم سلامت روح داره، سلامت جسم داره. وقتی که انسان سلامت روح داشت، اگر هرچقدر هم که جسم انسان دیگه مریض میشه، جسمش بیمار بشه، چون سلامت روحی رو برقراره و داره، جسم مریض او رو آسیب نمیزنه. زن نقش مهمی رو داره در زندگی، زن نقش مهمی رو داره. مثلا در زندگی که این گونه ترسیم شده و تشکیل شده، وقتی همسر میخواد از سر کار بیاد، زندگی شروع شده، هفته اول و دوم و سوم و بله همطوری طی میشه دیگه، اینقدر باید دقیق باشه. وقتی زمانی که شوهرش میاد، چه زمان لازمه باهاش صحبت کنه، چه زمان صحبت نکنه. چون خیلی از اوقات وقت نشناسی زنان موجب میشه که اخلاق مرد رو به هم میریزه، هم خودش زجر میکشه هم مرد، و هم اون پایه بد اخلاقی و بد رفتاری مرد میشه. خیلی از مردان بوده که زن فرد مناسب و خوبی بوده، ولی در اثر نابجا کار کردن زن موجب شده که فرد بد اخلاق بد روش بد خوبی بوده. خیلی از اوقات هم شده زن دقیق وقت شناس روانشناس که واقعا روان شوهرش رو شناخته، کجا باید باش حرف بزنه، کجا نباید حرف بزنه، کجا باید تعبیرش بگیره، کجا باید احترام بذاره، کجا نباید بذاره، موجب شده مرد تند عصبی خشن رو آرام کرده و زندگی رو از یک زندگی پر جنجال پر مشقت به سمت زندگی با آرامش و خوب پیش برده. این خیلی نقش مهمی داره. ما تمام این بحث ها و وقتامون که چه کنیم زندگیمون خوب باشه، چه کنیم این هزینه ها و انرژی های مادی و معنوی رو که داریم میگذاریم آثار خوب بده. آثار خوبش همینه. دختران ما باید این رو بدانن که وقتی تشکیل خانواده دادن باید وقت شناسشون چگونه باشه، بشناسن شوهر را، بشناسن روحی خودشون رو، خودشون رو با زندگی خودشون مقایسه کنن و تی کنن پیش برن. این به اون نگاه نکنه، اون به اون نگاه نکنه، اینا خیلی مهمه. خب این هم ماله چیه؟ این هستش که ما طبق اصول قرآن و اطرت پیامران و سنتمون حرکت کنیم، طبق اینها حرکت کنیم. شب زفاف نباید با گناه آلوده بشه، حتی با مکروهات نباید آلوده بشه، باید موازین واجب رعایت بشه، مستحبات باید رعایت بشه و افرادی که دنبال عروس خانم میرن باید افراد با تقوا باشن. افراد مثلا خواهر تعریف میکردش که شب عروسشون تا ساعت 2-3 بعد از شب وقتی که از سالون اومدن تازه به زدن و رقصیدن مرد و زن، چون تو سالون نمیذاشتن. خب این دیگه چی میخواد در بیا؟ ما چطور میخوایم انتظار داشته باشیم که این آقا فردا نگاه به در نامحرم دیگری نکنه؟ بعد من همون آقا رو هم در یه جایی بودیم گذری، در یه مراسمی بود، دیدم که بله دست خواردنشو گرفت واسه بود خواردنم رقصیده. خب همینه دیگه، وقتی که رعایت مسائل و موازین شرعی و قیودات اسلامی نشه همین هم میشه. خواهرزنم تو رفت، خب دیگه این چی در میاد؟ یه شوهر خواهر با خواهرزن برقصه، مسلمون شیعه کارمون دیر میکنه. اول فضل عباس سلام الله رو میشناسیم، حضرت فاطمه زهرا، ولی در شادی که حسن اصلا اینا کیان؟ اینا چی گفتن؟ برای چی میگن؟ امام صادق و امام باقر علیه السلام یعنی چی؟ علمش یعنی چی؟ نورش یعنی چی؟ هدایتش یعنی چی؟ کلامش برای چی؟ صلواتی بفرستیم. یکی از نکته های بسیار مهم در زندگی مسئله مرتب بودن و منظم بودن عروس در شب عروسی و پس از آن. زن باید همیشه منظم باشه، مرتب باشه، لباسش، آرایشش، سرش، در چه حد؟ در حد معمول طبیعی، نه از اون قیافه طبیعی خودش عدول کنه که وقتی که اون تزئینات و اون رنگ و اون آرایش رو از خودش جدا میکنه خیلی فرق کنه، نه در حدی که اصلا خیلی بی‌تفاوت باشه، نه در یه حدی که هم برای تنوع و روحی خودش خوب باشه هم خانواده. زن خوبه که وقتی که همسرش از در میاد خونش مرتب باشه، منظم باشه، خالی از مسائل ارسال خدمتون آفتی باشه، آشپزخونه‌اش منظم باشه، حالا غذا اون چرا که دارن، نون و پنیر میخوان با هم بخورن، همون اونو مرتب بخورن، همون رو با شادی بخورن. مهم در کنار هم شاد بودن و خوب خوردن و خوب در کنار هم بودنه، نه چنو خوردن. ممکنه گاهی افراد سر میز میشنن، غذاهای بسیار متنوعی میخورن، خیلی هم با تزئینات و تشریفات قضا رو درست میکنن، اما یک ذره مهربانی و صلح و صفا و آرامش بین اینها نیست. مرده فقط به عنوان یک فردی که یه سر مسئول خریده بخره توی خونه بار کنه بیاره، زنم منظرم میخوام یه خانم آشپز کارگر که توی خونه بپزه میز بچینه، نه اون از درد او با خبر، نه او برای او از درد او با خبر، نه او به درد او میخوره یار اوست، نه او به درد او میخوره. زندگی انسان که نباید این باشه که غذایی باید بخوریم، بله چیز تهیه میشه، بله درست بشه، بله، ولی نهایت استفاده رو از این بکنیم که ما که این آب رو میخوریم بهتر انرژیش این باشه که این انرژی که میگیریم این انرژی رو در جهت یاری هموری یاری انسانیت و تربیت انسانی قرار بدیم. نه که همش سوخت و ساز بشه بره از بین، بره بسوزه همش. سعی کنید انرژی های رو که دارید از هوا، از نعمت های خدا استفاده میکنیم و کسب میکنیم، انرژی رو هم در جهت کسب معنویت و انسانیت به کار ببرید که انرژی ها هدر نره. بیشتر انرژی انسان ها داره هدر میره، کسب میکنن، مرغ میخورن، گوش میخورن، تقویت میکنن، اینو میگیرن، اونو میگیرن، بله به خودشون میرسن، اما بیشترش رو هدر میدن. بیشتر این استفاده هایی که میکنن براشون میشه عذاب، براشون میشه جهنم، براشون میشه گناه. اونا رو هدر ندیم. اگر زیبایی داریم هدر ندیم، اون لطافت رو از دست ندیم، با حرام آلودش نکنیم، با گناه آلودش نکنیم. هم اینجا میکشیم هم اونجا میکشیم. چرا شیعه اینقدر در میمونه؟ به خاطر همینه دیگه، چون رعایت موازین و شرع رو نمی کنیم. یه نکته لازم هست در رابطه با مسائل آموزش من بگم، نمیدونم که جایز باشه توی زفت یا نه، چون میخوام یه کمی باز صحبت کنم برای خانم ها، چون اصلا خانم ها این مسائل رو یا نمیدونم و یا حتی خیلی از اوقات حیا میکنم. مسئله آمیزش برای زن و مردی، من اولا یه سری احکامشی که باید بگم، یه سری هم مسائل دیگری هست که باید گفته بشه. مسئله آمیزش در زندگی و تشکیل یه خانواده هدف نیست، حاشیه است. اما یک حاشیه ای که تمام ستونهای خانواده رو او محکم میکنه، او بنا میکنه، اینقدر مهمه. گاهی وقتا یک چیزهای اصله، یک چیزهای فرعه، این از اون فرعیه که بسیار مهمه که ازها رو ایقوی میکنه. این به قدری در زندگی حائز اهمیته که حتی اگر انسان دارای ستونهای اصلی در خانواده باشه، ولی این حاشیه نباشه و این فرع نباشه، اونها رو همه رو واژگون میکنه. مسئله یه گرایش زن و مرد به هم، یک غریزه فطری، غریزه جنسی هم همه دارن و باید هم باشه. هر انسانی و هر موجودی به جنس مخالفش این کشش رو خود به خود بر حسب اون ولایت تکوینیش داره. انسان هم زمانی که به سن بلوغ میرسه خود به خود داره، شما ببینید تمام دخترها وقتی به سن بلوغ میرسن و یه مقدار چیزهایی رو متوجه میشن، حواسشون جلب این توجه به پسرانه، پسرها هم جلب به دخترانه، این یه چیز طبیعیه. اگر در خطا بیفته که خب خطاست، باید جلوش گرفته بشه، مراقبت بشه که به خطا نیفته. ما حالا اصلا بحث ما مسئله به خطا بودنش نیست، بحث ما اینه که چه حدودی لازم آمیزش ها انجام بگیره، چیاش احکامه، چیاش واجبه، چیاش مستحبه، چیاش نباید باشه. زن با مرد خوب میتونن با همدیگه ملاعبه داشته باشن. ملاعبه جمعه چیه؟ لعب یعنی بازی کردن. خوب از هم میتونن استفاده کنن، لمس کنن بدن هم رو، هم زن هم مرد، هیچ مشکلی هم نداره. هر دو از وجود هم استفاده کنن، لذت ببرن، ارضا بشن، هیچ اشکالی نداره. در رابطه با دخول، دخول فقط باید از طریقه آلت تناسلی و از طریقه عادی و طبیعی خودش باشه. در باب احکام حضرت امام فرمودن در زمانی که اگر به اضطراری بر بخورن از راه معقد پوش که این دومین راهه، مکروه دانستن، حرام نیست اگر آقایی بخواد این کار رو بکنه، این مکروهه. اما این ماله زمان ضروریه، ضروریه، ضروری. ولی حالا از نظر علم پزشکی چیه؟ این راه کاملا قطع نباید باشه. چرا؟ چون بسیار آسیب میرسونه، بسیار صدمه برای زن داره، مسائل بدی رو به وجود میاره و طریقه سلامت و درستش همون طریقه آلت تناسلی که با هم داشته باشن زن و مرد. این رو دختر خانم‌ها حفظ کنن و رعایت کنن در زمانی که عقد کرده هستین، چون یک عرفی رو در جامعه ما هستش که قطعاً میگن زمانی که پیوند ازدواجشون رو شروع میکنن، تشکیل خانواده رو شروع میکنن، باید تا اون موقع یک حرمت‌های رو حفظ کنن. گرچه از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی از نظر عرف جامعه ما فعلا چی هست؟ باید رعایت بشه. خب خیلی هم خوبه، این یک عرفی است که بسیار خوبه، واقعا رعایتش خیلی خوبه. خیلی از ازدواج‌ها شده که به قبل از عروسی رسیده با هم به توافق نرسیدن، حداقل دختر سرمایه‌شو داره. این خیلی عرف خوبیه که باید دختر خانم‌ها زمانی که عقد کرده هستن خودشون رو حفظ کنن. هر گونه بازی‌های با هم دارن وقتی که در کنار هم هستن اشکال نداره، بوسیدن، لمس کردن اشکالی نداره، اما سعی کنید که عروسی نکنن زمان که عقد کرده هستن. گفتم شرعی اشکالی نداره، اما عرفش اشکال داره و عرف بسیار خوبیه که رعایت بشه، چون ممکنه خیلی از ازدواج‌ها شده که توی همون عقد کردگی متوجه شدن از نظر اخلاقی با هم توافق ندارن و به هم هم خورده، اشکالی هم نداشته، به هر حال دختر سرمایه‌اش هست دیگه، متضرر قطعی نمیشه که. این خیلی مسئله خوبه، این حالا یه اثر خوبشه. حالا اثرهای دیگه رو از نظر خیلی از دختر خانم‌ها هستن زمانی که عقد کرده هستن، چون راه اصلی و طبیعیشون رو مسدود میدونن و مسدود هست تا شب عروسی باید حفظ کنن، این رو طریقه پشت رو آزاد میذارن و این بسیار غلطه. خیلی موقع ها شده و اینها همه سند داره، من بسیار پرونده های در این زمینه داشتم که این موجب شده که طرف این لذت برای مرد کاملا لذت داره و هیچ مشکلی برای مرد نداره. این مسئله همخوابی از طریقه پشت برای مردان هیچ ضرری و مشکلی نداره، تمام ضرر و مشکل برای زنان هست. و ببخشید از این که من خیلی باز صحبت میکنم، چون باید براتون بگم، برای خودم تکلیف میدونم و باید بدونین اینها رو که خدا نکره به چنین مشکلاتی بر نخوری. بعد باز گذاشتن این قضیه راه پشت رو، دخور رو، و بعد از عروسی مردان توجهشون به همون پشت بیشتر شده، چون قبل لذتشو بردن، برای اونا لذت داره، ولی که زن موجب شده که دائم با چنین زجر زندگی رو بکنه و اونجا هم دیگه نمیتونه حرف زنه. این قدم خطا و این راه غلط رو چی اول پیش پای پسر میذاره؟ خود زنانن و خود دخترانن که چی در دوران عقد کردگی رو میدن، اون موقع حواسشون نیست، ولی نمیدونن که بعدن چه مسئله هست. یک خانومی در یکی دو ماه قبل مراجعه کردن به من که ایشون همسرش هم استاد دانشگاه بود و خودش هم فردی بود که مثلا اینطور بود که بگم در حد یک خانم خانه‌دار چیزی نمیدونه، چرا در حد یک خانم خانه‌دار هم خوب بود، اما این مسئلهش همین شده بود که وقتی شب عروسیشون میاد خانه شوهر، عادت ماهانه بوده، بعد به اصرار شوهرش میگه که از طریقه پشت با هم آمیزش میکنن، این موجب میشه که مزه زیر دندان شوهر همانا و هنوزی که 10-15 سال زندگیشو میذاره دائما به طریقه پشت با هم آمیزش دارن. مثلا اگر 4 بار با هم آمیزش دارن، 3 بار و نیمش از راه پشت، 1 بار اونم بعد از اینکه از راه پشت هم بستر شده از راه جلو. و بعد این خانوم اصلا یه چهره زرد داشت و دائما میگفتش که روزی 3 بار 4 بار در روزی نه هفته 3 بار 4 بار من مردیم را از خدا میخوام، چون خیلی بده. اولین باری هم که این کار رو کرده بوده، چون این رو بدونه که خونریزی داره، خونریزی بدی داره، و میگفت اولین باری هم که با من این کار رو کرد یک تیکه بزرگ خون از من خارج شد. و باز در شهرستانی من بودم، چندین مراجعه مشاوره ای داشتم که همه به همین کار آلوده بودن، که اونها هم همه از دوران عقد کردگی و بعد دائما با خونریزی و چهره ها زرد، دائما پژمرده، مریض. حالا دختر خانم که 3 سال عروسی کرده، بعد بهشون میگم که مثلا خواهر عزیزم شما خب الان که دیگه از راه جلو هست، الان 3 سال عروسی کرده، میگه خب دیگه براش این نیست، بیشتر راضیه و دلش خواهد که از طریقه پشت باشه. و این آسیب های بسیاری برای زنان داره. خیلی از اوقات اتفاق رخ داده که پشت، راه مسیر پشت و جلوی خانم ها از نظر این مجرا یکی شده، اینها احتیاج به جراحی داره. اینایی که دارم بهتون میگم یک مسائل بدی، دقت کنه، بدانید. به دخترها و دوستان همسالهای خودتونم اگر که ارتباطاتون یه گونه ای هست و میدونید مسائل رو حفظ میکنن، به ایشون این آگاهی رو بدین که هیچگاه اجازه، و این کار اصلا مال زمان بربریته، این کار اصلا مال زمان کسانی که وحشیگری میکنن، کار درست نیست. حضرت امام که فرمودن مکروه، این مال یک زمان است. اگر یه خانمی مشکل مثلا فرض کنید بیماری داره 3 ماه 4 ماه 5 ماه باید تحت درمان باشه، حالت به اصطلاح تناسلش موردی هستش که نباید آمیزش داشته باشه، برای اینکه شوهر به مشکل نخوره، مقداری کم اونم باره آیت مسائلش کن نداره، اونم وقت چی رضایت زن، اونم حدی. این یعنی چی؟ این ماله موارد مثل این که شما میدید که مثلا فلان چیز و فلان وسیله رو تو خونه داره، ممکنه 10 سال یه بارم بهش احتیاج پیدا نکنه، ولی دیگه بد نیست باشه تو خونه یه همچین حالتی. این رو خیلی خواهر رو رعایت بکنن. اما در رابطه با لذت بردن، خانم ها هم خوب لذت ببرن، آقایون هم میتونن خوب لذت ببرن، و باید هم این باشه. یعنی اصلا آمیزش صحیح همینه. اگر هر کدوم یه طرف باشه این غلطه، چون به دیگری آسیب روحی و جسمی میزنه، پس استفادهش هم اشکال نداره. بعد نوع مسئله دومش در آمیزش بهداشته. رعایت بهداشت بسیار مهمه که باید دقت کنید. بعد از مسئله آمیزش حتما با آب گرم خودتون رو، آب ولرم بشورین، اگر میتونین گاهی هم با صابون بشورین یا آبای ضد عفونی کننده. لباس های زیرتون رو همیشه، چه در زمانی که دختر هستید، چه در زمانی که ازدواج میکنید، بسیار مهمه، زمانی که عروسی کردید، زمانی که بارداری، زمانی که بچه دار، همیشه زنان باید لباس زیرشون رو با دست و صابون هایی که استاندارد هست بشورن و در محیطی که هوا به اونها بخوره، و بعد یه دستمال روش میندازین از نظر حیای عرفی که در بین افراد مشخص نباشه، اما از اون طرف باید رعایت این رو نکاتش بشه. لباس زیرتون رو دائما عوض کنین، دائما خودتون رو سالم و محفوظ نگه دارید. لباس زیرتون رو هر روز، مثلا الان که تابستونه یه روز در میون، هر روز عوض کنید، لباسای خوب استفاده کنید، نخی باشه. بهداشت رو خیلی رعایت کنید. موقعی که عادت ماهانه هستید سعی کنید کمتر کار بکنید، کمتر به خودتون فشار بیارید. موقعی که خونریزی دارید، عرض خدمتتون، زمانی که عادت ماهانه هستید، هر گونه آمیز به صورت استفاده زن و شوهر از جهت اینکه لمس و نمیدونم بوسیدن و امثال هم اشکال نداره، فقط دخول اشکال داره، فقط نباید دخول بشه. حتی بعضی ها هستن که مثلا میگن بازی کردن با پاهای به اصطلاح خانم ها اشکال نداره، مثلا شوهرشون با پاشون به این صورت بازی کنن، نه اشکال نداره، فقط دخول نباید باشه. که در روز اول، دوم، سوم، 5 روزه هستید، 6 روز هستید، 10 روز هستید، در این مدت عادت ماهانه باید دخول فقط نباشه. بعد این رو دقت کنید. میگن که بعضی ها میگن مثلا فرض بفرمایید که خانم عادت ماهانه است، بعد حالا روز ششم، همیشه هم روز 7 حمام میره، اما روز ششم پاک پاک، یعنی یقین داره که حتی یک قطره خونابه هم از او خارج نمیشه، اشکالی داره که با هم مثلا با همسرش هم بستر بشه؟ از نظر فقهیش اگر که کاملا یقین داشته باشه که هیچ مسئله نداره، اشکالی نداره. اما از نظر پزشکی اشکال داره، چون تمام رگ و ریشه های زن بازه، لوله های رحمش بازه، در اثر این آمیزش میکروب داخل رحم میشه و رحم چی میشه؟ آلوده میشه و منجر به زخم و عفونت میشه. لذا گرچه همزن پاک هست، باید اون مورد رو هم انجام نده. حمام و غسل حیضش رو که کرد، 2 روزم حتی یه تعاملی بکنه بگذره، بعد از 2 روز که رحم حالت خودش رو گرفت و پاک و مطهر بود، آمیزش داشته باشه اشکالی نداره. اینا خیلی اصول مهمیه که رحم زن مثل گل میمونه، باید ازش خیلی خوب مواظبت بشه از جهت سلامتش. چرا؟ چون بیشترین آسیب هایی که به زن میخوره به رحمش میخوره، و بیشترین آسیب هایی که از جسم مریضش، که از هر ناحیه مریض میشه، آثار مستقیمش باز به آلت تناسلی میخوره. یکی از آثارهای اعصاب خدمتون سریعی که روی آلت تناسلی زن هست، ناراحتی اعصابه که زن وقتی که اعصابش ناراحت میشه سریع آثار روی آلت تناسلیش میذاره. رعایت نکردن بهداشت همینطور، چون رحم زن حساسه، رحم زن مثل گل میمونه، رحم زن لطیفه، باید خیلی روش دقت بشه. مثلا هر کجایی نشینید لباس میفته، مثلا شستید افتاده زمین، همونو برندارین دو مرتبه بشوریدش، رو زمین میفته آلوده میشه. با هر پودر، اصلا با پودر نباید بشورید، اینا رو خیلی باید رعایت بکنید. و لذت بردن زنان هم از شوهرانشون لازمه. ما نمیخوام بگیم که بد نیست باشه، نه باید باشه، اما طریقه صحیحش، طریقه درستش و اشکالی هم نداره. از خدا میخوایم که انشاءالله همه ما رو به آدابی که دستور داده موفق بداره که رعایت آداب و اصول و موازین رو انجام بدیم. و اما دعای هست برای شب زفاف از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که امروز هم روز تولدشون هست، این هستش که البته در مفاتیح هست که اینو حتما توی مفاتیح ببینید و بخونید انشالله برای زمانی که به خانه همسرانتون تشریف میبرید. امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند که چون عروس را به نزد تو آوردن، یعنی برای داماد دارم میگن که بگو که پیش از آن وضو بسازد و تو وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و بگو که او را نیز امر کنن که دو رکعت نماز بخونه، یعنی مرد و زن. پس حمد الهی کن و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و دعا کن و امر کن که زنانی که با او آمده ان آمین بگوین. اللهم مرزقنی الفها و ودها و رضاها و همینطور الی آخر که چند سطره. خدایا روزی هم کن الفت او، دوستی و رضای او و خوشنود دار مرا بدان و جمع کن میان ما به اجتماعی خوش و انسی با کمال و الفت، زیرا تو دوست داری حلال را و بد داری حرام را. خدایا دل ما زن و شوهر را، محبت ما زن و شوهر را به آن گونه‌ای که تو دوست داری و در جهت تو هست قرار بده، وجود ما را در اون جهت قرار بده. این چقدر ارزش داره عروس داماده با دل پرصفا و خالی از هر گونه گناه دوتای نشستن دست رو به آسمان بلند کردن، دو جوان شیعه، دو جوان خود دعا میکنن. این مگه میشه خدا بهش عنایت نکنه؟ دعا کنن خدای قلبهای ما رو با رضای خودت قرار بده، حب خودت را در دلهای ما قرار بده. خدای در مشکلات زندگی، در ناهمواری های زندگی، خدایا فقط نظرات خودت رو مد نظر ما قرار بده که ما غیر از تو چیز دیگری رو نبینیم، چون ما یقین داریم که تمام نظرات تو کار سازه، هیچ نظر دیگه کار نمی سازه، مشکل ساز توی و تو صاحب قدرتی، بالاترین قدرت هایی که اگر روزی هم همسرم میخواد به من زور بگه خدایا تو بالاترین قدرت هایی، میتونی اون قدرتش رو ازش بگیری، اون زبان بد رو ازش بگیری، با خدای ارتباطی در اون شب برقرار کنی که هر جا مشکل داری بری پیش این کارشناس، بهترین کارشناس، عالی ترین کارشناس، قوی ترین کارشناس که زمین و زمان و ملک و آسمان در ید قدرت خداست. چی کسی ما بالاتر از این؟ طبیب میخواد، قدرتمند میخواد، ارشد خدمتتون، مجهز میخواد، ثروتمند میخواد، هر چی میخواد خدا، هر چی میخواد از او باید بخواد. این ارتباط رو بهترین شب، شب زفاف که از خدا بخوایم که انشالله در تمام مراحل زندگی ما رو کمک کنه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالاتی دارین بفرمایید. مسئله فرزنددار شدن یک بحث است که خیلی از دختر خانم ها و آقا پسر ها نظرشون این بر این هست و این نظر خوبی هم هست که سعی کنن مثلا تا مدتی بچه دار نشن تا به اخلاق هم به روش هم بهتر عادت کنن. خب این یه نظر خوبی است، اما چگونه جلوگیری از باردار شدنشون بکنن باید قطعا با نظریه پزشکی متخصص وارد و حاذق باشه. چرا؟ چون خیلی از رحم ها از نظر ظاهر هم نمیشه بگیم خب این عروس خانوم مشاله جستش قویه، هیکلش خوبه، نه خیلی ها هستش که هیکلشون قویه جسدشون بزرگ و خوبه اما رحمشون ضعیفه. بعضی ها برعکس اینه، میبینی طرف لاغر اندام ضعیف و جسته است اما رحم قوی خوبی داره. اینو که تشخیص میده متخصص خوب، مامانه جراح و متخصص زنان. این خوبه که دختر و پسر وقتی که اگر نظر ندارن که به اصطلاح بچه دار بشن تا مدتی، بعد از عروسیشون همون هفته اول به بعد برن پیش دکتر خوب تحقیق داشته باشن، یه دکتر خوبی رو انتخاب کنن، دکتر زن رو برن پیش دکتر، آزمایشات رو بدن و معاینه بشن، بر نظریه دکتر ممانعت از بچه رو بکنن. چون بعضی از رحم ها هستش که اگر همون بار اول یا همون از ابتدا به اصطلاح جلوگیری بکنن موجب میشه که دیگه بچه دار نشن. چرا؟ چون تخمک گذاریشون ضعیفه، یا ممکنه که یه مدت زمان این ضعیف رو هم دارن، بعد جلوگیری میکنن اون ضعیف هم تبدیل به نیست میشه و دیگه بچه دار نمیشن. خیلی وقتا هستش که نه، یه رحمی مثلا یه مدتی اگر جلوگیری کنه اشکال نداره ولی مدتش اگه طولانی بشه بده. یا ممکنه که مثلا دکتر تشخیص بده که شما قرص نباید بخوری، چون رحمت یه گونه ای هست اگر قرص هم بخوری، چون عمل تخمک گذاری رو قرص منحل میکنه دیگه. ممکنه که این تخمک گذاری شما در شما به گونه ای بشه که دیگه بچه دار نشه و تخمک گذاری درست انجام نگیره. کاملا با دید و نظر پزشک این کار رو انجام بدیم و بهترین راه جلوگیری هم توافقیه. اینو بدونی توافقی چیه؟ یعنی خود دختر و پسر به اصطلاح رعایت بکنن و از به اصطلاح اون موردی که موجب باردار شدن میشه به طور توافقی جلوگیری بکنن، نه به وسیله ها. چون اولین بار خیلی مسئله مهمه، هم دستگاه درست نیست، هم خوردن قرص درست نیست. ممکنه که روی انسان آثارهای مختلفی داشته باشه، افراد هم با هم فرق دارن، ساختار وجودی انسان و فیزیکی انسان با هم فرق داره و بیشتر اوقات مسائل به وجود آورده، یا بستگی لوله به وجود آورده، عفونت‌های رو به وجود آورده. خیلی رعایت بکنید، حتما با نظریه پزشک جلوگیری بکنید اگر که نظر دارید مثلا تا چند ماه بچه دار نشه. این رو خیلی دقت کنید دیگه عرض نداره. درست. خب اینا رعایت کنید. شما ببینید ماما من عرض کردم بعد متخصص جراح بری با نظریه اون کار کنید. بعد مثلا عادت مهانتون خوبه این اشکال نداره. خب من نمیدونم. بله خب این خوبه، اینو میدن یه رحم خوب. خب این خوبه. به هم زده دیگه هرمون رو. موعد میشی یا نه؟ شما حتما با یه دکتر متخصص باید بری صحبت کنی. خواستی هم من دکتری که دوتا دکترهای خیلی خوب هستن من بهتون میگم با نظریه اونو، چون دخترم هستین خدای چون نمیتونن که معاینه داخلی بکنن، شما رو میخوان همطوری ببینن. بعد خدای نکرده شما به مشکلی بر بخوری، اومدی این قرصا رو خوردی موی مشکلی رو حل کردی، ولی مثلا مشکل داشتن مثلا موی زائد یا درشت زیر گلو این زیاد ضرر نمیزنی، حالا بعد تو اومدی اینو اصلاحش کنی. ولی وقتی که عروسی کردی رفتی اینو میتونی برطرف کنی به وسیله همین قرصای خوردن هورمون، قرصای هورمونی که بخوری. ولی اگر خدای نکرده به مشکل مسئله بچه و اینا برخورد بکنی چیکار میکنی؟ هیچ کاریش نمیشه. چیگو چه آب پاکی رو دستش ریخته. نرینه داریم. خب آخه همه انسان ها هم ژن های نر دارن هم ماده دیگه، نرینه و مادینه. خب درسته، ما نمیخوایم بگیم اون نظرش حالا غلطه، ولی شما برین، شما نخور استفاده نکنین و برین حتما پیش دکتر جراح متخصص زنان خوب. من به تو معرفی میکنم اگه خواستین که با نظریه اونا یا حداقل حالا اشکالی نداره، شما این یه مسئله اختیاری زیبایی دیگه، چیز خاصی درد نداره، مشکل نداره که اینو یه مدت تعامل کن، ازدواج که کردی بعدن یا اصلا چه شما این کارو میکنی؟ برو بسوزون. نه برو بسوزون، میسوزون نه خیلی ها ای احترام هستی ای با خب دیگه، خب دیگه شما تو مرزی، خب نه پس شما الان نکنین این کارو، نکنین کار عزیز من، نه عزیز من این حالا مشکل نداره، تو بذار عروسی بکنی بچه دار بشی بعد برو شروع کن این کار، از نظر پزشکیش از نظر ظاهر زیباییش چرا این کار ای بری بکنیش ضرر نداره، چیه برو بسوزون توی، حالا من ندم اینجا هست نه تو تهران هم هست، آرایشگاه های هستن یا مثلا اینهایی که مال زیبایی های پوست رو اینها هستن، این موهای زائد رو میسوزونن چندین بار، چند جلسه هم که بسوزن دیگه در نمیاد، من تو بستگانمو خیلی یاد داشتن و اینجوری بوده برفتن سوزوندن با چند جلسه بر هیچ دیگه هم در نیمده، این بهترین روشه چون اون دارو میخوره واسه این یه مشکل دیگه یه جور دیگه پیشه، چون اینه مسئله هورمونیه خیلی مهمه دیگه ادامه نده، قطعا شما رو با این وسیله ادامه بده، یه چند وقت صبر کن حالا بذار عروسی کنی بری بچه دار بشی و خدای نکنه میدونی اون آسیبش خیلی ضرر داره، خیلی مشکله، یعنی اون قابل تحمل نیست خدای نکرده، الان شما نمیدونی الان توی یه موقعیتی هست که هنوز خدای نکرده نجدی تو این که یه سال بوده این دکتر اون دکتر، از ور نگاه های همسرتو ببین، از ور فامیل رو ببین، از خوده اون چیز که خوده بشر چیز رو که نداره دلش میخواد، مهمترین مسئله که بشر میخواد بچه هست، از خودش اولادی داشته باشه، خب این خیلی مهمه، این رو کار شما نکن حیفه برحالا چند دونه مو اینطوری خودت اذیت نکن، حالا ایشالله اون خیر است، حالا ایشالله از این به بعد رعایت کن، همه از ساعت از این ساعت به بعدش رعایت کن، رعایت کن حتما و بذار عادت مهانت درست بشه، چون اتفاقا یکی از علائم هایی که رحم هایی که خوب تخمک گذاری میکنه همینه که چند روز هم جلوتر میشه، همیشه مثلا زودتر از موعود میشه، این علامت تخمک گذاری خوبه، مثلا در پزشکان هم میگن یعنی خیلی رحم آماده است و مستعد برای باردار شدن، یکی از علائمشه، خدا نکرده حالا بخور میشه و نخوریم، خب برومن خانم متعهد بسیار خوب از نظر دینش که خیلی خانم متعهد و خوبیه و متخصص و جراح زنانه، کجاست آدرس؟ میدون فاطمی خیابان شهید گمنام پلاک 22 خانم برومن، تلفنش اینجا ندارم، این آدرسش، عین خوبیه، خیلی اخلاقش خوبه، تخصصش خوبه. خانم دیگری هست به نام خانم نیکوهمت، دکتر نیکوهمت، این دکترم از نظر پزشکی و طبابتش بسیار خوبه که ایشون هم توی خیابون ملا صدرا هستن جنب سازمان گوش، طبقهشو پلاکشو نمیدونم چنده، تلفنش هم باز اینجا همراه هم ندارم، اگر یه وقت دیگه من آمدم یا خانم خواجسته یه وقت زنگ زدن من شماره هر دو رو میدم که تماس بگیرید، دکترای خوبین، این دکتر نیکوهمت از نظر به سر مسئله مذهبیشون نه یه فرد معمولی و زدن چیزی، ولی از نظر تخصصشون خیلی عالیه، کار طبابت و تخصص و یه دکتریه که سابقه بسیار هم داره، تخصصش حرف نداره، حتی مثلا سزاریانشو میکنه سر سه روز مریضش اصلا خوبه، حال مریضش خوبه سر سه روز چهار روز، اینطوریه کار پزشکیش انقدر دقیق و با مهارته، این که پزشک بسیار خوبی هم هست، این دوتا پزشکی که من از سر خدمتون، خانم وحید دستجردی هم خانم خوبی هستن که خب نماینده مجلس هم هستن، ایشون هم از نظر جراحی و مسئله تخصص زنان هستن که خب قبلا توی یکی از بیمارستانایی که می‌رفتم بیمارستان سوم شعبان بود، ولی الان نمیدونم هستن اونجا یا نه، که خب اونم میتونین از طریق جامعه زینب سلام الله یا دانشکده‌های علوم پزشکی که تشریف دارن اونجاها از وجودشون استفاده کنین، این دوتا رو بهتر میتونین دستش بهتر میرسه تا ایشون، چون ایشون موقع گرفتارتر جناب، آها من پیشنهادم به همه دختر و پسرها اینه بالاخص به دخترها. از نظر همجسمی نهایت اصلش از نظر روحی، چون زیاد ما به پرونده ها برخورد میکنیم که مواجه شدن که مرد یا پسره تعادل روحی و روانی نداره. قبل از ازدواج حتما به پزشک روان، پزشکی که در این جهت باشه، روانشناس یا روان پزشک، روان پزشک یا روانشناس یا روانکاو یا روان درمان، به یک کدوم این پزشک ها حتما مراجعه بکنین، مشاوره داشته باشین، حتی اگر شده دو سه جلسه. نازشتر قبول نکنین، خب این بهتر از این بعدشه که میدونم راست میگین، جامعه نمیذاره ما بخواهی سنت چکنی کنیم. خب باشه بگه ما اینه برنامه همون نمیخواه خوش اومد. البته سیاست چیه این کارا میخواه؟ سیاستش چیه؟ ما میدونیم ما دیگه به هر حال داریم با این عرف جامعه زندگی میکنیم، نمیتونیم بیایم بگیم چشمون رو بندیم نه ما اینجوری میریم جلو. یه جاهایی بعد اینجوری کن، ما به قول یه سری از بچه ها هست میگیم که یه وقتی چشتو ببن حال بده اینجوری برو جلو، کار نداشتش به کی میخوره، به هر کی خور فوقش میفته دیگه. یه وقتی هستش که اینجوری نیست، باید با یه سیاست و ترفند این کارو کرد. جوانه به کاری که تا یه حدی پیش رفتیم، بعد با پسره میگیم که ما میخواییم یه مشاوره هم داشته باشیم، مشاوره خانواده ایم. شما اگر پیش مشاوره و کارشناس دقیق حقوقی هم که بریم توی حرفش اون متوجه میشه. اگر روانشناسه و جامعه شناسش خوب باشه اونم به شما میده نظر، اون نظر رو میده، لازم نیست حتما. چون اگر بیای بگی روانشناس میگه واه خانم این بچه من دیوونه است، حالا 90% مردم مشکل روانی دارن ها. یعنی 100 تا فرد زن و مردی که بذاری در کنار هم 90 تاش اومد دارن روانپزشکی، یعنی همه مشکل روانی دارن، حالا کم و زیاد داره با شدت و ضعف داره. اما به خاطر اینطوری بگی عرف جامعه خیلی هم توهین میشه. بله خب اهانت هم هست، این بذاره مثل که شما به داداشت بگیم بگن خانم بعد بچه‌تون از روانپزشک ما بریم یه جلسه خوب بگیم، خیلی بر میخوره دیگه. خب اینو قبول کنی، اونا بهشون بر میخوره. اما ما میخوایم بگیم که نه، شما بگین که ما میخوایم یه مشاوره بریم، مشاوره خانواده، این بهترین راهه. هم اسمش خوبه، هم کارش خوبه، هم فقط مهم اینه که مشاوری رو انتخاب کنید که تبحر در شناخت روحیه و روان و جامعه شناسی داشته باشه. اگر یک کارشناس حقوق خانواده و یا حقوق قضایی تبحر در روان شناسی و جامعه شناسی داشته باشه، دقیقا به شما میگه، یعنی تا 50-60%، 70% به شما نظریه رو میده. متوجه هستین؟ من یه همچین موردی پیش آمده بود، یه نظراتی رو راجع به یه آقایی دادم، بعد رفتم با یک روانشناس صحبت کردم، اون آقا رو هم معرفی کردم به اون روانشناس، اونم یه جلسه باهاش بود، دقیقا نظرات یکی در آمده بود. حتی نظرات رو که به اصطلاح بنده داده بودم نظرات خیلی دقیق تری از اون روانشناس هم بود. چرا؟ به خاطر اینکه تبحر داشتن یک کارشناس حقوقی اگر در این زمینه ها داشته باشه تبحری، دقیقا میتونه بگه، حتی خانم رو هم همینطور. یا آقای الان داره در شرف طلاقشه که اومد با من صحبت کرد، خانمش عقد کرده، اومد با من صحبت کرد، گفت آره اینجوری اینه. گفتم عکس خانم تو بیا، دادم خودشو بگه، گفت نمیه. گفتم او بگه بخوام برم اونو بیارم دو منطبه کشمه کشه من شروع میشه چهار مست، من به یه سختی از را فرار کردم. گفتم که گفت چیکار کنم؟ گفتم برو اقدام طلاق تو بکن، اما عکس این دختره رو برام بیار. عکس همسرش رو آورد بهش گفتم این مونگوله، فقط عکسش آورد، درصدی مشکل داشت همون عکسش. ممکنه خیلی رو نشون بدی نه تشخیص نده، تو عکس دیگه زیاد نشون نمیده، ولی بهش نشون دادم، گفتم این خانم شما مشکل روانی داره. بعد همه این مسئله طوری شدش که پسر خود خانواده‌اش رو میدونن، وقت بعد اینو فریبش دادن توی این ناحیه کشوندنش. بهش گفتم که از نظر حقوقی شما حتی اگر الان دادگاه بری به که من فریبم دادن از باب تدلیس هست و تدلیس هم فسخ نکاحه و هیچ حق و حقوقی هم به زن تعلق نمیگیره. ببینید این مسئله مهمه، فقط عکسشو آورد من دیدم. شما ببینید من اینها را به عنوان تجربه کاری دارم خدمتتون عرض میکنم که این کار واقعا لازمه، واقعا لازمه ها. مثلا خانم صبح به من زنگ زده میگه که خانم 11 ساله که ازدواج کردم، شوهرم اینطوری، یهو مثلا یه مسئله که به وجود میاد ناراحت میشه، داد میزنه، فوش میده، چه میکنه، بعد میگه میشینه خودشو اینقدر میزنه. گفتم خب اینقدر بزنه که بمیره. گفت خانم خودم نمیتونم، طاقت نمیارم، دلم زده. گفتم نه، این دل سوختن نداره. خب ببین این قشنگ معلومه تعادل روحی نداره. میگه با خانواده خودش هم همشون در با اکثر خانواده‌شون در قهره، بودایش قهره، بانه هم پسر خواهش قهره، با چی قهره. این به خاطر چیه؟ خب این تعادل روحی نداره. یه همچین مردی چطور میتونه بذاره که زندگی سالم پیش بره؟ چون این خانومم جز اینه که خانومم عین اون روانی بشه هیچ نمیگه درمانی. بعدبخت اون بچه من میگفت دخترم 8 سالشه، شب اتراری داره همیشه. اینم چون 90% شب اتراری بچه ها مشکلات روحیه. عرض شد خدمتتون که من خودم مستقیما با مشاوره هایی که واقعا تبحر در این جهت ها به طور دقیق داشته باشن آشنایی ندارم، یعنی نشناختمشون. من خیلی از دوستان خودم هستن که کارشناس حقوق قضایی هستن، ولی که خود اونها را حتی من دیدم که در صحنه دادگاه رفتن با یه پرونده طلاقی که یک بار مواجه شدن، خودشون روانشون به هم ریخت. اینکه من خودم اونها رو قبول نکردم حتی با عنوان کارشناس حقوقی، گفتن تا زمانی شما این باشه ما باید متاسف باشیم، چون یه حقوقدان باید خیلی روحیش قوی باشه یه بیا صحنه قتل تیکه تیکه شده رو ببینه دیگه. این مسئله در تو بخوام مثلا داخلتون. من خودم به خودم چون آدم در رابطه با معرفیش الان ببینید روی این دکتر من دقیقاً این یقین رو داشتم که برید قطعا نظر درستی بهتون داده میشه، چه در جهت این که بتونه درمونتون رو بکنه، چه در جهت این که بگه مثلا از افتای من خارجه، میدونم یقین دارم این توی میگه، ولی به همین حد کارشناس حقوقی رو من نمیشناسم الان که به اصطلاح من آشنایی ندارم که بخوام بهتون معرفی کنم. اما از نظر روانپزشکی یا روانشناسی دکتر هست، روانشناس به نام دکتر فخر، اون هم من مستقیما باهاش مرتبط نبودم اما یکی از دوستانم بودن که دائما اصلا پزشک معالجه شوهرشون بود که بسیار دکتر خوبی میگن هست، روانشناس دکتر فخر. بعد یه دکتری هم هست نام شاید داشته باشم اسمشون که اون روان درمانه، اونم یکی از کسانی رو که من فرستاده بودم پیش این آقای چیز فخر، برای گفته بود که شما از جهت روانشناسی نباید بیاید، بعد بری روان درمان. اون دکتر روان درمان رو این آقای روانشناس معرفی کرده بود. من باز ارتباطی با ایشون نداشتم که من حالا اون شماره اون هست بهتون میدم. درمان هستن، شماره تلفنشون 64 16 408. این برای کسانی که مقداری مشکلات روحی دارن، ایشون به صورت این که باهاشون جلسه میذارن، چند جلسه میذارن صحبت میکنن، درمانشون میکنن. دکتر فخر اگه داشته باشم بعیده که اینجا داشته باشم دیگه. به شما بستگی داره که بخواید بخواید. من که اصلا دارم مرتب، من مشاوره دارم. بله شماره منو دارم همه که.